با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به اهمیت زیاد این بخش از کتاب دانیال از نظر نبوتی در رابطه با تمام نبوت‌های کتاب مقدس به نکاتی اشاره نمودیم و اکنون به بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. خواب نبوکدنصر و خواست او از حکیمان بابل. در دانیال فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: نبوکدنصر در سال دوم سلطنتش خوابی دید. این خواب چنان او را مضطرب کرد که سراسیمه بیدار شد و نتوانست دوباره به خواب رود. مطمئن هستم که اکنون که نبوکدنصر به مقام و جایگاه بسیار بالایی رسیده، از نظر امپراتوری بزرگی که تحت هدایتش به وجود آمده در شگفت است. در واقع باید گفت که بابل اولین امپراتوری بزرگ جهانی بوده است. نبوکدنصر کاری را انجام داد که مصر نتوانست انجام دهد، چون مصر فقط محدود به سرزمین خودش بود. بزرگترین اشتباهی که هر فرعون مصر انجام می‌داد این بود که از رود نیل عبور کند. اگر فقط در سرزمینش میماند به خوبی حفظ میشد. در اطرافش دیواری از بیابان و صحرا را داشت که هیچ کس قادر به عبور از آن نبود. تمام کاری که نیاز داشت انجام دهد محافظت از رود نیل بود که تنها راه ورود به سرزمین مصر محسوب میشد. مصریان سعی کردند به مناطق اطراف خود حمله کرده و کشورگشایی کنند، ولی هرگز به آن جایگاهی نرسیدند که بتوان آنان را یک امپراتوری جهانی نامید، گرچه مانند بعضی از کشورهای دیگر نیز تأثیراتی در تاریخ جهان گذاشتند. اما نبوکدنصر به عنوان رئیس یک قبیله شروع کرد و چندین قبیله را با هم متحد ساخت و سپس بر امپراتوری آشور غلبه کرده و بعد سوریه را گرفت و به پیش رفت. او بر مصریان پیروز شد. یونانیان نتوانستند در مقابل او مقاومت کنند، اما نبوکدنصر نیز تلاشی نکرد که به آن سمت حمله نماید. او نیازی به آنجا نداشت، چون در واقع بر دنیای شناخته شده آن روزگار حکومت می‌کرد. حتما نبوکدنصر به این پیروزی‌ها فکر کرده و به این نتیجه می‌رسد که اکنون امپراتوری تمام دنیا را در اختیار دارد. وضعیت او مانند گرفتن دم شیر بود که نمیتوان آن را رها کرد، چون به محض اینکه چنین کاری انجام دهید به خود شما حمله خواهد کرد. پس فقط مجبورید به این درگیری با شیر ادامه دهید. و همچنین نبوکدنصر نیز خود را در چنین وضعیتی میدید و خدا در این زمان با او سخن گفت. این مرد نمیتوانست به راحتی بخوابد و در مورد امپراتوری بزرگی که پایریزی کرده بود در اندیشه و پریشان بود. پایان این دنیا چگونه خواهد بود؟ آیا میدانید این سوالی است که ما نیز امروز پس از بیش از 2500 سال تاریخ بشر بعد از نبوکدنصر هنوز درباره آن در شگفتیم و میپرسیم برای دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جواب آن را اینجا در این فصل داریم. در دانیال فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: پس همه منجمان، جادوگران، طالبینان و رمالان خود را احضار کرد تا خوابش را تعبیر کنند. نبوکدنصر همه حکیمان خود را فرا خواند. اینها افرادی بودند که مانند دانیال و دوستانش آموزش دیده و تربیت شده بودند. آنان مشاوران پادشاه بودند که برای یک کنفرانس بزرگ حکومتی دعوت شدند. این افراد حکیم نخبگان و دانش آموختگان باهوش آن زمان بودند. این حقیقت دارد که در آن روزگار خرافات به طور گسترده رایج بود و آنها به انواع باورها و مذاهب بت‌پرستی اعتقاد داشتند. ولی دوست من، نمیدانم واقعا امروز چقدر بیشتر از آن ترقی و پیشرفت کرده ایم. استادان دانشگاه و پروفسورهایی را میشناسم که کتاب مقدس را رد میکنند. به نظر من نیز آنها دارای اعتقادات و باورهای خرافی هستند. آیا جالب نیست که امروزه حتی در کشورهای مسیحی با آموزش کتاب مقدس در مدارس مخالفت می شود، ولی در اجتماع و در دانشگاه ها طالبینی، فالبینی و انواع باورهای خرافی به شیوه های مدرن آموزش داده می شود، در حالی که این نوع خرافات از سوی مردم جوامع متمدن باستانی رد می شدند؟ به حکیمان بابل با دید تحقیرآمیز نگاه نکنید. آنان نیز به همان اندازه استادان، متخصصان و نخبگان امروزی باهوش و با استعداد بودند. این حکیمان در مجموع تمام هوش و دانش بشری آن زمان را در اختیار داشتند و به حضور پادشاه آورده شدند تا فرمان بی‌نظیر و عجیب او را بشنوند. در دانیال فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: گفت خوابی دیدم که مرا مضطرب کرده، از شما می‌خواهم آن را برای من تعبیر کنید. پادشاه برای آنان شرح می‌دهد که خوابی غیر عادی دیده که باور دارد دارای اهمیت زیادی است. توجه می‌کنید که خدا برای او آشکار ساخته بود که پیامی دارد، ولی تمام آنچه این مرد در تاریکی وجودش می‌دانست این بود که موضوعی مهم می باشد. دانیال فصل 2 آیه 4 ادامه می دهد: آنها به زبان آرامی به پادشاه گفتند، پادشاه تا به ابد زنده بماند، خوابتان را بگویید تا تعبیرش کنیم. پادشاه تا به ابد زنده بماند. به نظر من احمقانه ترین سخنی بوده که در چنین زمانی می توانسته گفته شود. ولی این روشی بود که آنها نزد پادشاه چاپلوسی می کردند. مطمئن هستم که هر پادشاهی در این وضعیت پریشان خاطر و مضطرب حتما به آنها می گفت نه، در اشتباه هستید. برای همیشه زنده نخواهم ماند. همین روزها یک حمله قلبی خواهم داشت و مدت زیادی در میان شما نخواهم بود. اما آشکار است که این حکیمان به وضعیت آشفته پادشاه توجه کنند. آنها به زبان آرامی به پادشاه گفتند. مهم است به این نکته توجه شود که در این قسمت از کتاب دانیال تغییری از زبان عبری به آرامی یا سوریه‌ای از آیه 4 در این فصل تا دانیال فصل 7 آیه 28 را مشاهده می کنیم. زبان آرامی زبان دربار یا زبان رسمی و سیاسی آن روزگار بود. زبان حاکم در بین قوم‌های بت‌پرست یا زبان عمومی دنیای آن زمان بوده است. این تغییر اهمیت زیادی دارد و قابل توجه است. خدا اکنون با ملت‌های دنیا صحبت می‌کند و نه فقط با قوم خودش. قوم اسرائیل به اسارت بابل برده شده است. خدا عصای سلطنتی خود را از نسل داوود گرفته و آن را در اختیار اقوام غیر یهودی گذاشته است. در دستان آنها خواهد ماند تا زمانی که آن را از ایشان پس بگیرد. هنگامی که این کار انجام شود، دستان با میخ‌ها سوراخ شده عیسی مسیح آن را در اختیار خواهد داشت، چون هدف و نقشه خدا این است که عیسی مسیح سلطنت و حکومت کند. موضوع مورد نظر در اینجا یک پادشاهی جهانی است. این نظریه که کلام خدا فقط محدود به یک خدای قومی و سرزمین خاصی است و کتاب مقدس فقط یک دیدگاه محدود دارد، نظریه‌ای کاملا اشتباه می باشد. اگر آن را با دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که خدا یک حکومت و پادشاهی جهانی را در نظر داشته است. در مزمور 89 آیه 27 خدا درباره عهدی سخن می گوید که با داوود بسته است. من نیز با او چون نخست‌زاده خیش رفتار خواهم کرد و او را برتر از تمام پادشاهان جهان خواهم ساخت. و و سپس در مزمور 89 آیه 34 الی 37 چنین نوشته شده است: آری، عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را که گفتم تغییر نخواهم داد. یک بار به داوود به نام مقدس خود وعده دادم و هرگز آن را باطل نخواهم کرد که نسل او تا ابد باقی خواهد ماند و سلطنت وی تا زمانی که خورشید بدرخشد دوام خواهد داشت و مانند ماه که شاهد با وفایی در آسمان است پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر خدا در واقع میگوید اگر میتوانید بیرون رفته و ببینید که خورشید از آسمان ناپدید شده و ماه در شب هنگام نمیدرخشد و آنگاه خواهید دانست که من نظرم را تغییر دادم. ولی تا زمانی که ماه و خورشید را مشاهده میکنید یقین بدانید که من پادشاه خود را بر این زمین به حاکمیت خواهم رساند. ما اکنون در مورد موضوعی صحبت می‌کنیم که جهانی است و به یک منطقه یا شرایط خاصی مربوط نمی‌باشد. این موضوع در ارتباط با اولین حاکم بزرگ دنیا و به زبانی که در اینجا به کار برده شده زبان مرسوم و رایج دنیای آن روزگار بود. در دانیال فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: ولی پادشاه جواب داد: حکم من این است، اگر شما به من نگویید چه خوابی دیده‌ام و تعبیرش چیست، دستور می‌دهم شما را تکه تکه کنند و خانه‌هایتان را خراب نمایند. این می‌تواند یک داوری و مجازات شدید باشد، ولی می‌توانید ببینید که پادشاه چه می‌خواست. یک ترجمه سطحی از این آیات سبب می‌شود که خواننده فکر کند شاید پادشاه خوابش را فراموش کرده بود. نه، پادشاه خوابی را که دید فراموش نکرده بود. او آن را می‌دانست و به اهمیت آن پی برده بود و نمی‌خواست آن را برای حکیمان فاش سازد. چرا؟ او می‌خواست یک تعبیر درست در مورد آن بشنود. ترجمه‌های متفاوت شیوه بیان و جدیت درخواست پادشاه را نشان می‌دهند که در واقع نبوکدنصر به این حکیمان می‌گوید: نظرم را درباره این حکمی که صادر کرده ام تغییر نخواهم داد. التماس نکنید که خواب را برای شما تعریف کنم. این کار را انجام نخواهم داد. برای اینکه به تفسیر و تعبیر شما گوش دهم باید به من بگویید که چه خوابی دیدم. در ترجمه قدیمی دانیال فصل 2 آیه 5 چنین ترجمه شده است: پادشاه در جواب کلدانیان فرمود: فرمان از من صادر شد که اگر خواب و تعبیر آن را برای من بیان نکنید پاره پاره خواهید شد و خانه های شما را مزبله خواهم ساخت. با توجه به این آیه می توانیم ببینیم که مجازات شدیدی در انتظار آنان است. نبوکدنصر به طور جدی می خواهد این افراد را بترساند. آنها باید تعبیر خواب را برای او بیان کنند، ولی قبل از آن باید بگویند که پادشاه چه خوابی دیده است. در دانیال فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: ولی اگر بگویید چه خوابی دیده ام و تعبیرش چیست، به شما پاداش و انعام می‌دهم و عزت و افتخار می‌بخشم. حال بگویید چه خوابی دیدم و تعبیرش چیست. از سوی دیگر نبوکدنصر می‌توانست بسیار سخاوتمند و بخشنده باشد. همونطوری که خواهیم دید این مرد بسیار تحت تأثیر احساساتش عمل می کرد. او همچنین می گوید که پاداش بزرگی به آنها خواهد داد اگر بتوانند تعبیر درست آن خواب را به او بگویند. در دانیال فصل 2 آیه 7 می خوانیم: ایشان باز گفتند اگر شما خوابتان را برای ما تعریف نکنید چطور می توانیم تعبیرش کنیم؟ این مردان حکیم شرایط خطرناکشان را تشخیص داده و دوباره با احتیاط از پادشاه تقاضا کردند که خوابش را برای آنها تعریف کند تا تعبیر آن را به او بگویند. دانیال فصل 2 آیه 8 ادامه می‌دهد: پادشاه جواب داد: مطمئنم دنبال فرصت می‌گردید که از حکم من جان سالم به در ببرید. پادشاه در واقع میگوید: میدانید که تصمیم من قطعی است، بنابراین به دنبال فرصت بیشتر هستید. با توجه به اینکه نمی‌توانستند خواسته پادشاه را انجام دهند، حکم اعدام آنان صادر شده بود و آنها آخرین تلاش خود را برای عوض نمودن نظر پادشاه انجام می‌دادند. در دانیال فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم: ولی بدانید اگر خواب را نگویید، حکم من در مورد شما اجرا خواهد شد. شما با هم تبانی کرده اید که به من دروغ بگویید، به امید اینکه با گذشت زمان این موضوع فراموش شود. خواب مرا بگویید تا من مطمئن شوم تعبیری که می کنید درست است. پادشاه واقعا با این سخن عدم اعتماد خود را نسبت به حکیمان بابل آشکار می کند. فکر می کنم که شاید آنها در انجام وظایف و تکالیف دیگری که به ایشان سپرده شده بود کوتاهی کرده بودند. همانطوری که پیامبران بعل نیز کمکی به اخاب پیر نکردند، ولی چون اخاب در جنگ مرد فرصتی نیافت که ایشان را مجازات و تنبیه کند. نبوکدنصر احساس میکرد که این حکیمان او را با سخنان و نظرات بیهوده سرگرم و منحرف ساختند و بنابراین اکنون ایشان را با یک امتحان واقعی روبرو می ساخت. استدلال او در اینجا بسیار منطقی است. اگر آنها بتوانند خواب او را تعریف کنند، آنگاه کاملا منطقی و آشکار است که تعبیر آنان در مورد خواب نیز درست می باشد. اگر نتوانند خواب او را تعریف کنند، آنگاه هر تعبیری نیز کنند، مشکوک است و قابل پذیرش نمی باشد. فرمان نابودی حکیمان به علت ناتوانی در عدم موفقیت. در دانیال فصل 2 آیه 10 می خوانیم: حکیمان در جواب پادشاه گفتند در تمام دنیا کسی پیدا نمی شود که بتواند این خواسته پادشاه را انجام دهد. تا به حال هیچ پادشاه یا حاکمی از منجمان و جادوگران و طالبینان خود چنین چیزی نخواسته است. این اولین سخن راستی است که این حکیمان تا کنون گفتند. هیچ انسانی روی زمین نمیتواند بگوید که آن خواب چه بوده است. فقط خدا میتواند این کار را انجام دهد. در شرایط مایوس کننده‌ای که این مردان قرار دارند و در حالی که برای نجات جانشان التماس میکنند، سعی دارن نشان دهند که انجام درخواست پادشاه غیر ممکن است. اگر عامل مافوق طبیعی را در این شرایط خارج کنید، آشکار است که چنین تقاضای غیر ممکن می باشد. اما آنها ادعا کرده بودند که دارای قدرت های مافوق طبیعی هستند و او اکنون از آنان می خواهد که به او این موضوعات را اثبات کنند. دانیال فصل 2 آیه 11 می گوید: آنچه که پادشاه می‌خواهند ناممکن است. هیچ کس جز خدایان نمی‌توانند به شما بگویند چه خوابی دیده اید. خدایان هم با انسان‌ها زندگی نمی‌کنند تا از ایشان کمک بگیریم. آنچه آنها در واقع می‌گویند این است که هیچ ارتباطی با آسمان ندارند. آنها حتی به این ترتیب اعتراف نمودند که خدایان ایشان اطلاعات زیادی به آنها نمی‌دهند. سخنان خود را با این دلیل به پایان رساندند که هیچ انسانی نمیتواند خواست پادشاه را انجام دهد. و اکنون زمینه برای دانیال آماده شده که به صحنه بیاید. در دانیال فصل 2 آیه 12 میخوانیم: پادشاه وقتی این را شنید چنان خشمگین شد که فرمان قتل تمام حکیمان بابل را صادر کرد. پادشاه در اینجا خشم شدید خود را نشان میدهد که به آن معروف بود. این یکی دیگر از مشکلات روحی و روانی او است که بعداً نیز خواهیم دید. پادشاه دستور می‌دهد که همه حکیمان به طور جمعی نابود و کشته شوند. در دانیال فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: دانیال و یارانش هم جزو کسانی بودند که می‌بایست کشته شوند. فرمان پادشاه شامل دانیال و دوستانش نیز می‌شد. اگرچه آنان به تازگی تعلیم داده شدند، ولی تعلیمات و آموزش‌های آنان از سوی همان کسانی بوده است که اکنون پادشاه اعتمادی به آنها ندارد. فرمان سریع و عجولانه برای نابودی حکیمان بابل شامل تعداد زیادی از افراد می‌شد که در واقع بیگناه بودند و مسئولیتی بر عهده آنها نبود. دیکتاتوری و خشونت نبوکدنصر می توانست به حد ویران کننده‌ای برسد. او می توانست هر چه می خواست انجام دهد. تمایل دانیال برای گفتن و تعبیر خواب. در دانیال فصل 2 آیه 14 الی 15 می خوانیم: اما دانیال نزد اریوک رئیس جلادان که مأمور اجرای فرمان بود رفت و با حکمت و بصیرت در این باره با او سخن گفت. دانیال پرسید: چرا پادشاه چنین فرمانی صادر کرده است؟ آنگاه اریوک تمام ماجرا را برای دانیال تعریف کرد. دانیال واقعا از عجولانه و غیر منصفانه بودن فرمان پادشاه در شگفت است، اما با حکمت و هوشیاری با اریوک صحبت می کند. اریوک رئیس جلادان یا فرمانده گارد مخصوص پادشاه و مأمور اجرای خدمات مخفیانه حکومتی است و به طور طبیعی اغلب در حضور پادشاه به سر می برد. جالب توجه می بود اگر از تمام گفتگوی اریوک با دانیال آگاهی می داشتیم. فکر کنم شاید او به دانیال گفته بود که اعصاب پادشاه پریشان شده و نمی فهمد چه کار می کند. در اینجا ثبت نشده که او چه سخنانی گفت و چه کار کرد. ولی شاید سرش را در دست گرفته و به دانیال گفت: می دانی که وضعیت روحی پادشاه چگونه است؟ در دانیال فصل 2 آیه 16 می خوانیم: پس دانیال به حضور پادشاه رفت و از او مهلت خواست تا خواب او را تعبیر کند. دانیال مورد احترام و لطف پادشاه قرار دارد و از او اجازه می خواهد که به او فرصت دهد تا بگوید پادشاه چه خوابی دیده و آن را برایش تعبیر کند. این کار به نظر می آید جسورانه و گستاخانه باشد و یا شاید عملی عجولانه و احساساتی یک جوان بی‌پروا به نظر برسد، ولی اتفاقات آینده نشان خواهد داد که یقین و اعتماد یک مرد با ایمان به خدا بود. در دانیال فصل 2 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: پس به خانه رفت و موضوع را با یاران خود حنانیا، میشائیل و عزریا در میان نهاد. او از ایشان خواست که از خدای آسمان درخواست نمایند تا بر ایشان رحم کند و نشان دهد که پادشاه چه خوابی دیده و تعبیرش چیست، مبادا با سایر حکیمان کشته شود. از خدای آسمان ها درخواست نمایید تا بر ایشان رحم کند. آنها خواهان رحمت و لطف از خدای آسمان ها شدند. خدای آسمان ها عبارتی است که فقط در کتاب های مربوط به دوران اسارت قوم اسرائیل، یعنی در کتاب های عزرا، نحمیا و دانیال یافت می شود. توجه کنید که پس از ترک کردن ابر جلال خدا از اورشلیم، یعنی ترک مقدسترین جایگاه معبد، خدا به عنوان خدای آسمان ها مورد خطاب قرار می گرفت. این جوانان عبرانی می دانستند که خدا دیگر در معبد کوچک شهر اورشلیم ساکن نیست، بلکه او خدای آسمان ها است. خواهان رحمت و لطف او بودن پایه و اساس دعاهای ایشان را آشکار می کند. خدا به دعاها بر اساس ارزش، تلاش، شخصیت یا اعمال فرد دعا کننده پاسخ نمی دهد. همه ی دعاها بایستی برپایی رحمت او استوار باشند. دعا نمودن امروز به طور ساده در نام عیسی مسیح به این معنا است که ما بر پایه و اساس لیاقت و شایستگی خود به نزد خدا نمی آییم، بلکه بر اساس شایستگی اوست که به حضورش آمده و از او درخواست لطف و رحمت می کنیم. از او می خواهیم به ما رحم کند، چون همه ما گناهکاریم و به فیض و رحمت او هر روز نیازمندیم.